خانم فردایی نه چندان دور کنار خودم خواهم داشت، اما اگر بخوام رعایت نکنم خدای نکرده فردایی نه چندان دور باید خبر ناگواری ازشان یا از من به اونا برسد یا از اونا به من برسد.
حالا که کرونا باعث شده ما دور همی نداشته باشیم، اون بگو بخندا، اون اتفاقات شادیاوری که باعث میشد یه لحظه مشکلات یادمون بره، الان مجبور شدیم تو منزل بمونیم. خداوند یه نعمتی به ما داده اسمش لبخنده. چیکار بکنیم تو خونه قدر اینا رو بدونیم، تو کرونا هم بتونیم شاد بشیم؟
احساسم در این وضعیت جامعه کرونا زده فعلی اگر بخوام این تبسم و خنده رو از لبهامو بگیریم، یقین داشته باشی که بلای بدتر از این پایگیر ما خواهد شد، افسردگی عمومی جامعه و بذلگویی هایی که تو جامعه برقرار، حتی وسیله فضای مجازی که خانوادگی برقرار است، تو اونجا بگو بخندم همچنان برقرار است. تا اونجایی که میتوانم شادی شعف و شادی رو به دلها و روحها روان کرده باشم. میگن تو بمب شارژی، بیام بگیم بخندی و واقعا لطف خداست. به عنوان شکرانه خداوند استفاده میکنم از این روحیه که خدا نصیبم کرده.
زنده باشید، انشالله که همیشه پاینده و استوار و انشالله سال 1400 مثل خودتون خاص باشه و به همه ی اون چیزی که میخواید برسید. برای حاج مرتضی عزیز آرزوی موفقیت و توفیق و سلامتی دارم.
انشالله خدا حافظ و نگهدار همه خوبان.
گفتگوی بنده با حاج مرتضی شعبانی بزرگوار از جانبازان و یادگاران 8 سال دفاع مقدس رو شنیدید، از قزوین پایتخت خوشنویسی ایران. هموطنان عزیز در سراسر ایران اسلامی، همراهان برنامه شب‌های ایران و همدانی‌های عزیز و دوست داشتنی، برای همه شما سال 1400 رو بهترین سال زندگیتون آرزو می‌کنم و همه شما رو به خدا می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همکار خوبمون که همراه شدن با شب‌های ایران رادیو همدان از مرکز قزوین. ما یه بخش رو قرار الان تقدیم حضورتون کنیم با عنوان رویدادها که همکار خوبم خانم فرزانه وطن نواز این بخش رو اجرا و همراهی میکنن. الان در استودیو برنامه شب‌های ایران حضور دارن که انشالله با موقع این بخش رو تقدیمتون میکنیم. خانم وطن نواز سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما خانم مظاهری عزیز، خسته نباشید. خدا قوت میگم بهتون و سلام میکنم به مردم خوب و عزیز ایران در هر جای سرزمین قشنگمون که هستن. خوش آمدید به همدان از طریق امواج رادیو. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. رویدادهای امشب رو میخوام خدمتتون بگم، آنچه که در استان همدان اتفاق افتاده، با خبر بشن از خبرها و اتفاقاتی که در استان و شهر ما و شهرستان های ما اتفاق افتاده.
بسیار خوب، در خدمت شما هستیم.
خانم مزاری ای وای از این کرونا که هممون رو نگران کرده. الان میدونم که خیلی از شهرها و شهرستان‌ها و استان‌های کشور در وضعیت قرمز قرار دارن. قبل از عید هم خیلی هشدار دادن به هموطنانمون که مسافرت نرن، دید و بازدید نرن، علی‌رغم همه این هشدارها. اما خب متاسفانه یه عده رعایت نکردن و حالا شاهد این هستیم که آمار داره روز به روز بالاتر میره. قبل از عید واقعا بازار شلوغ بود، مردم خرید عیدشون رو انجام میدادن متاسفانه و فکر میکردن که همه اوضاع همه چی طبق روال قبل شده.
این هشدارهایی که به فرمایش شما دادن، اما خب متاسفانه خیلی رعایت نکردن. اون چیزی که ما الان داریم میبینیم اتفاقات بسیار بدیه. بله. که متاسفانه خیلی
بدیه. الان هم خان مزاری شاهد خیز دوباره کرونا در استان همدان. بله. هستیم، شهرستان همدان و کلن شهرستان های دیگه استان همدان متاسفانه وضعیتشون قرمز شده. درست. حالا از دانشگاه علوم پزشکی همدان آماری که بیرون اومده اینه که از تاریخ 8 تا 14 فروردین وضعیت شهرستان‌های نهاوند و توسرکان قرمز بود، فامنیون و کبودراهنگ نارنجی و بقیه شهرستان‌ها در وضعیت زرد قرار گرفته بودن. از اون هفته که هفته دوم عید بود، خیز بیماری کرونا در مناطق مختلف استان آغاز شد و تعداد مراجعه بیماران تنفسی و مشکوک به کرونا در مرکز درمانی و بیمارستان‌ها خیلی افزایش چشمگیری داشته.
بله.
گردش سریع ویروس در شهرستان‌های نهاوند و توسرکان خطرناک شده بود، تا جایی که وضعیت این مناطق رو به رنگ قرمز و بحرانی تبدیل کردش. خب حالا باید اون دید و بازدیدها و سفرها اتفاق نمی افتاد. الان هم که شاهد این آمار هستیم، اما جای نگرانی باز هم انقدر نیست که الان اونایی که در سلامت به سر میبرن یا حالا اونایی که گرفتار کرونا شدن استرس بگیرن، استراب بگیرن و بدتر بشه بیماری و بدتر بشه این انتقال. بهتر این که اون پروتکل ها رو رعایت کنن، شیوه نامه های بهداشتی رو در واقع رعایت کنن که انشاءالله از این موج چهارم هم بتونیم به سلامت بگذاریم و دیگه شاهد موج پنجم نباشیم و کرونا رو زودتر شکست بدیم. خب یه خبر دیگه براتون دارم. شهید علیرضا حاج بابایی به عنوان شهید شاخص همدان معرفی شدن. خانم مزدری،
بله،
فرمانده سپاه همدان با اشاره به انتخاب شهید علیرضا حاجی بابایی به عنوان شهید شاخص همدان در سال 1400 گفت از سال 91 سازمان بسیج مستضعفان اعلام کرد تمام استان‌ها شهید رو به عنوان شهید سال در استان خودشون معرفی کنن.
بله.
که سردار مظاهر مجیدی بعد از بعد از این خبری که داشتن گفتن که شهید علیرضا حاج بابایی به عنوان شهید شاخص همدان در سال 1400 معرفی شدن. ادای دینی میکنیم به شهدا، شهدای کشورمون، شهدای عزیز استان و همچنین شهید علیرضا حاج بابایی. امیدواریم که زیر سایه شهدا بتونیم شهر و استان موفقی داشته باشیم و مسئولین ما کمک کنن که دین خودشون رو در واقع ابتدا به شهدا در واقع چی میگن ادا کنن. بله، که اون وقتا مردم دیگه انتخابات رو نزدیک داریم. یادمون باشه که امسال سال شهید حاج بابایی خیلی برای این سرزمین، خیلی برای استان ما تلاش کردن و جونشون رو فدا کردن که امروز ایران آباد رو داشته باشیم، این استان آباد بشه. پس مسئولین هم الان باید یک جوری انتخاب بشن که بیان ادای دین بکنن به شهدا
ان شاء الله.
خبر آخر هم هستش، اینکه یه خبر خوش دارم برای مردم عزیز استان و شاید استانهای همجوار. اینکه نماینده مردم همدان در مجلس گفتن که بزرگترین بیمارستان غرب کشور در همدان ساخته میشه. آقای حمیدرضا حاج بابا این رو اعلام کردن. علاوه بر ساخت بیمارستان 1000 تخت خوابی و تم شدن مرکز جامع سرطان با 500 میلیون تومان اعتبار، به زودی در همدان بزرگترین بیمارستان غرب کشور در 9 طبقه با 330 تخت ساخته میشه. این هم خبر خوبیه، ان شاءالله که اصلا مریضی نباشه. ولی خب این یک پیش آمد طبیعیه که اتفاق میفته و امیدواریم که خدا بهبودی بده با زحمات کادر درمان، پزشکان و پرستاران عزیز و بیمارستان ها با امکانات خوبی که داره. حالا استان های همجوار هم اگر همچنین امکانات ندارن میتونن مراجعه کنن به استان همدان و مشکلشون و بیماریشون انشالله که بهبود پیدا کنه و رفت بشه.
انشالله.
خیلی خوشحال شدم. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم. انشالله بامداد خوبی داشته باشید. فردا براتون نوید بخش اتفاقات قشنگ باشه. فرداتون خیلی زیبا باشه. صبح پر از امید طلوع کنه برای شما. خداحافظی میکنم. فردا خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون.
شب رادیو، شب نشینی و هم نشینی ایرانیان از شمال.
من از رشت زنگ میدنم
تا جنوبی ترین نقطه ایران. ایران ایران
من از استان هرمزگان از کنار دریای خلیج همیشه فارس اسکله شهید رجایی تماس میگیرم.
از سیستان و بلوچستان،
از زاهدان هم تماس میگیرم.
تا مشهد و خراسان، در شب‌های ایران. ایران. اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه.
ساعت 1:30 بام داده، لحظات بسیار خوبی رو همراه با حال خوب، همراه با سلامتی برای تک تک شما شنونده های نازنینمون، هموطنان گل که صدای ما رو میشنوید آرزو میکنم. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. همچنان ما تا ساعت 2 بامداد به اتفاق همکارانمون با شبهای ایران از رادیو همدان در خدمت شما هستیم. راجع به عافیت و قدر عافیت دونستن صحبت میکنیم و اینکه شما چطوری مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون هستید. دوستان بسیاری برامون پیامک فرستادن، از جمله آقای حسین مزرعی از استان گلستان که گفتن سلام، شب بخیر به شما مردم دوست داشتنی همدان. همیشه باید از خدا تشکر کنیم که وجود سالم به ما بخشیده، باید قدر سلامتی رو بدونیم به خصوص الان که کرونا هست. ماسک بزنیم و مراعات کنیم. انشالله تمام مریض ها لباس عافیت بپوشن. انشالله. متشکر از شما دوست بزرگوار. آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر برامون پیامک فرستادن، گفتن که شبتون بخیر، من هر روز پیاده روی میرم، قدر سلامتی خودم میدونم، از میوه‌جات تازه استفاده میکنم، هر 3 ماه یک بار آزمایش کامل انجام میدم، ضمن اینکه روز جهانی سلامت رو هم به همه شما تبریک میگم، بارزی سلامت برای همه. آقای ناصر رضازاده از شهرستان مراغه بعد از سلام و احوال پرسی گفتن بارزی شفای همه مریض ها، هر انسانی بعد از دست دادن 3 چیز حیاتی قدر و ارزش و قیمت اونها رو میدونه: جوانی، پدر و مادر و نعمت بسیار بسیار بزرگ سلامتی یا همون عافیت. انشالله که همه قدردان باشیم. دوست بزرگواری به نام کاویانی از فرخشهر پیامک فرستادن، گفتن سلام و شب بخیر به همه ایرانیان عزیز، انشالله که همه به فکر سلامتی خودشون باشن که سلامت فرد سلامت جامعه است.
خداوند متعال این عمری که به ما بانداش بخشیده بایستی نسبت به همدیگه مهربان باشیم، همدل باشیم. من به نوبه خود قدر سلامت خود و دیگران را میدانم و سلامت جسم و روح را لازم میدانم و سلامتی دیگران را بر سلامتی خود مقدم میدانم و قدر عافیت را ما موقعی میدانیم که بیمار میشویم. سلامت روز بیمارش خبر نی، که آزاد از گرفتارش خبر نی. با ادب و احترام خسرو فرهبخش، استان کرمان، خدا نگهدار.
با عرض سلام خدمت عوامل رادیو و شبهای ایران، واقعا زحمت کشیدن، نکته خوبی بیان کردن. با انسان باید قدر سلامتی رو بدونه تا در سلامت هستیم، ورزش کنیم و به فکر دیگران هم باشیم، کمک کنیم تا کمک کنن. خدا با ترکت از من برکت. با تقدیر تشکر مشوره اشهی هستم از زنجواد کرمان.
هر انسانی بزرگترین سرمایه برای سلامتی فاصله ها را دستش و ماکسه. این را باید رعایت کنیم. ولی یه نویتاله فرموده دو سرمایه برای انسان هست که باید قدرش رو بدیم: یه سلامتی، دو امنیت. با تقدیر و تشکر میکنیم از تخت شبهای ایران.
از دست زبان که برآید لازم که به شکرش به در آید شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند ما بایستی شاکر خداوند باشیم با این نعمات خوبی که به اون داده واقعا بایستی فکر بیمارا باشیم نیازمنده باشیم تا جایی که دست دستمون برمیاد خدمت کنیم به هم نوعانمون هم وطنانمون و بتونیم انشالله هرچه زودتر شر بیماری منحوس کرده دارم از سرمون بکنیم با کمال تشکر سپاس از برنامه بسیار خوبتون حمید رضا خدام محمدی هستم از استان فارس شهرستان شیراز
خیلی ممنون از همه شما شنونده های گلمون همراهی شما چقدر حس خوبی به ما میده انشالله که همیشه حال دلتون خوب باشه یه دوست عزیزی میگفت من سالها یه آدم فعال و پرکار بودم بدون اینکه وقفه‌ای توی زندگیم باشه اساسا معنای زندگی رو نمیفهمیدم تا اینکه مریض شدم الان از این بیمارستان به اون بیمارستان از این آزمایشگاه به اون آزمایشگاه در واقع تبدیل شدم به یک بیمار فعال و معنای زندگی رو الان میفهمم که به معنای واقعی گم کردم لحظه شماری میکنم تا دوره درمونم تموم بشه تا بتونم زندگی کنم انگار گاهی وقتا بیماری ها و مریضی ها یه جورایی اعتراض جسم و روحمون به ماست یه هشداری به همه ما که حواسمون بیشتر به خودمون به زندگیمون به لحظه هایی که به عنوان فرصت به همه ما برای بهره‌مندی از زندگی و لذت از اون داده شده باشه انشالله که این فرصت ها رو دریابیم شبهای زعفرانی رو بشنوید با صدای ایمان شهابی
روشن نمی شود جز با نور مهربانی سیمای پرفروغ شبهای زعفرانی با همدلی بخوانید شعر کبیر و قرآن با لهجه بهاران آهنگ روزگاران شوقیست در دل این مهمانی شبانه میعاد زائران و دیدار عاشقانه در شهر ما فرهنگ هر خانه یک بهشت است زمین همیشه گلزار کار و کشت است یک کهکشان ستاره با عشق آسمانی مهمان ما سر این شبهای زعفرانی شبهای زعفرانی
شوقیست در دل این مهمانی شبانه میعاد زائران و دیدار عاشقانه در شهر علم و فرهنگ هر خانه یک بهشت است این سرزمین همیشه گلزار کار و کشت است جز با نور مهربانی سیمای پرفروغ شبهای زعفرانی با همدلی بخوانید شعر کبیر و قرآن با لهجه بهاران آهنگ روزگاران
شوقیست در دل این مهمانی شبانه میعاد زائران و دیدار عاشقانه زمین همیشه گلزار کار و کشت است
ستاره با عشق آسمانی، مهمان ما سر این شبهای زعفرانی، شبهای زعفرانی.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند برای انسان زندگی گواراتر از عافیت و سلامتی نیست. امیدوارم که هممون قدر این نعمت بزرگ رو بدونیم، از غصه ها و حرص و جوش ها و فکر و خیال منفی که قطعا سلامت روح و جسممون رو به خطر می اندازه بپرهیزیم، چرا که هممون می دونیم سلامت جسم ما در گرو سلامت روحمونه. بخش دوم گزارش آقای سرگزی آماده است که از شما دعوت میکنم بشنوید.
شبتون پرخیر و برکت انشاءالله. بزرگترین حسرتتون تو زندگی چیه؟ چطور میتونیم از نعمتهایی که تو زندگی داریم به بهترین نحو ممکن استفاده بکنیم که خدای ناکرده برامون به حسرت تبدیل نشن؟ اگر با بنده همراه باشید در این بخش گزارشی میخوام با چند تن از شهروندان عزیز و گرانقدر همدانی این موضوعات رو گفتگو کنم. آقا سلام و درود.
سلام، وقت شما بخیر.
قربون شما برم. بزرگترین حسرت زندگیتون چیه؟
نداشتن دوست خوب.
متاسفانه ما تا بچه دار نشیم نمیفهمیم که پدر چقدر برای فرزندش مفیده، چقدر برای بچهش خوب میخواد، خیر میخواد. ای کاش من با پدر مادرم بهتر از اینی که بودم رفتار میکرد.
والا حسرت زندگی اینه که عرض کنم خدمت شما انشالله که این کرونا بین بره، آدم بتونه رفت آمد کنه.
از زمانی که کرونا اومده بزرگترین حسرت من در آغوش گرفتن پدر و مادرم و بغل کردن بچه هامه.
به نظرتون چی شده که این موضوع تبدیل به حسرت شده؟
والا قبلا که این داستانا نبود آدم کمتر به این چیزا توجه میکرد و قدر میدونست. الان که بالاخره عزیزمون از دست دادیم و اینا، بیشتر با کسایی که هستن عزیزمون قدرشون رو میدونیم. بحث این داستان است.
این که بگم دوستای خوبی نداشتم، نه، دوستای اطرافیان زیاد دارم، اما اون دوست به معنای واقعی ها، دوستی که محرم اسرارت، با هم نشست و برخاست داریم. بنده خدایی بود، متاسفانه حالا چون تصویر ما رو نمیبینن دارم میگم، بنده خدایی بود که ما به عنوان دوست باش پیمان بسته بودیم ولی نارفیق بود.
خب همین الان که مادر من نیست، من خودم خیلی خوشحالم که هیچ بدی بهش نکردم، ادسم راضی بود. تا جایی که میتونستم بهش احترام میذاشتم، تا جایی که میتونستم بهش خدمت میکردم. الان دیگه حسرتونه نمیخوام. ای کاش ای کار میکردم.
چطور باید زندگی بکنیم که نعمتهای زندگی تبدیل به حسرت نشه؟
فکر میکنم از تجربه دیگران، تجربه درست دیگران بتونی استفاده کنی و نصایح بزرگان، حالا نه از بزرگی از لحاظ سنی، بزرگی از لحاظ تفکری، که به شما یه چیزی رو میگن و این برداشت شما از روی غرض نباشه، این باشه که اون طرف شما، شما رو دوست داره که این نصیحت به شما بکنه.
والا قدر همدیگر رو باید بیشتر بدونیم تا وقتی که آدم نعمتی که داره قدرش رو بیشتر بدونه. و اینکه یه وقتی الان یه مداری شرایط اقتصادی سخت شده، به همدیگه رحم کنیم. بالاخره الان هر کسی دستش برمیاد تا اونجایی که میتونه کمک کنه به دیگران.
سه تا کلمه هست، یکیش نعمته. به ورودی های زندگی میگن نعمت، مثلا پولی که به دست میاری اگه بتونی ازش استفاده کنی میشه رزق، اگه از اون استفادت بهره ای ببری میشه برکت. متاسفانه بعضی ها ورودی دارن ولی استفاده ندارن.
باید قدر داشته هامونو بدونیم، تبدیل به حسرت نشه. الان وقتی که سالمیم قدر سلامتمونو بدونیم، وقتی مریض بشیم دیگه تبدیل به حسرت نشه. ای کاش قدرش میدونیم.
اولی که قدر داشته هامونو بدونیم، یکی که هوای پاکی که داشتیم راحت نفس میکشیدیم بدون ماسک، قدر اونو ندونستیم. الان که با ماسک میتونیم نفس بکشیم، میدونیم چقدر سخته، حتی تو هوای آزاد و پارک و فضاهای سبز. یا ای که به عزیزامون میگیم کنار ما نشین که از وجودشون استفاده کنیم، این خیلی میتونه بزرگترین حسرت باشه. یایی که قدر داشتامون رو بدونیم.
شنیدید که میگن قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
100% میگن آرامش و زندگی از همه چی بزرگتره. وقتی آدم یه خدا نکره مصیبت یا اتفاقی برش میفته، فکرش مشغول و همش به اون فکر میکنه، تا وقتی که این درد رو نداشته قدر و آرامش رو نمیدونسته.
مثل همین کرونا، تا زمانی که نبود من خود من قدر اینی که بدون ماسک برم بیرون تو جماعت، عزیزانم راحت مثلا باشون روبوسی کنم، الان قدرشو میدونم. خیلی چیزام الان دارم که متاسفانه تا دستشون ندم قدرشون نمیدونم. یکیش سلامتی.
آقا درود بر شما.
خیلی ممنون از همکار خوبمون، از دوستان عزیزی که با ایشون هم صحبت شدن و حالا هر کسی حسرتی داره. انشالله که شکل و شمایل زندگی ما طوری باشه که بعدن اگر گذری یا بهتر بگم گریزی به گذشته داشتیم حسرتی بابتش نداشته باشیم، قدر لحظاتمون رو بدونیم. سپاسگزارم باز هم از همه شما شنونده های نازنینمون که همراهمون هستید با پیامک ها و تلفن هاتون. آقای محمود ملکیان از یزد پیامک فرستادن، گفتن درود بر مردمان دیار حکمتانه همدان زیبا. به قول ما یزدی ها خنده کردن دل خشم خواد، گریه کردن سر و چشم خواد. قدر سلامتی خودمون رو بدونیم و شکرگزار خدا باشیم تا به مصیبتی گرفتار نشیم. عاقبت و عافیت همتون ختمه بخیر انشالله. درود بر شما آقای ملکیان عزیز. آقای مجید روانبخش گفتن سلام، روز بهداشت رو به همه مردم اصفهان و همدان تبریک میگم. قدر سلامتی خودتون و همشهریاتون رو بدونید انشالله که بتونیم با رعایت پروتکل ها کرونا رو شکست بدیم انشالله. عرصات حضورتون آقای خانم سبزی از اسدآباد گفتن با سلام و عرض تبریک سال نو و بهار زیبایی طبیعت و زندگی. تشکر میکنم از برنامه شبهای ایران. امید از سلام من رو از دیار بیدارگر مشرق زمین سید جمال الدین به کاکل الوند سرفراز پذیرا باشید. درود بر شما شنونده محترم. آقای خانم غلامی از فارس هم گفتن سلام عرض میکنم خدمت برنامه شبهای ایران و همه دستن در کارن محترمشون. راجب موضوع برنامه این که اگر ما نصیحت یک دوست رو گوش نگیریم به مصیبت گرفتار میشیم، مثل همین کرونا که گریبان عده‌ای رو گرفته. سال نو رو به همه تبریک گفتن و آرزو کردن که همه مردم ایران در سلامت و عافیت کامل باشن. سپاسگزاریم از شما آقای غلامرضا مسعود انصاری از مشهد مقدس که گفتن سلامتی یکی از الطاف و نعمات الهی، اهمال در این امر کفران نعمته. از شما هم متشکریم. اجازه بدید سری با اتاق فرمان بزنیم.
سلامتی تاج سر انسان‌های سالم که فقط بیماران آن را می‌بینند. به قدر عافیت را کسی دارد که به مصیبتی گرفتار آید. همه ما باید قدر سلامتی من را بدانیم. سید طاهره شفیعی از روستای دارافولا شهرستان ساری استان مازندران.
اگر از آن دست مردم هستیم که در قرنطینه خانگی به سر میبریم و بجز برای کارهای ضروری از خود مراقبت کنیم و این خواسته همه پزشکان و کادر درمانی است، در خانه زندگی عادی خود را انجام دهیم و پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم، با تشکر فراوان درویش از اهواز.
تقویت روح بشر با روش‌های صحیح زندگی به دست میاد. نسبت قوت و لطفی که در این روح هست، صفا و مهر و تعهد در زندگی نسبت به دیگران داره و باعث مقبولیت خودش خواهد شد.
از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است می‌فرمایند عافیت را برای دیگران خواهان باش تا نصیب تو گردد. قدر سلامتی خودتون هم بدونید. اکبر کاظمی هستم.
من قدر سلامتی خودم و دیگران را با شکرگزاری خداوند بر رعایت تمامی موارد بهداشتی دارم، چون معتقدم سلامتی نعمتی گوهربار و ارزشمند در خداوند است که خداوند در اختیار دیگران میدهد. مرتضی کریمیان از محله لهگوآباد شهردار مبارکه اصفهان.
درود بی پایان به همه شما شنوندگان جان، هموطنان نازنین و سپاسگزارم از همراهیتون. لحظاتی رو در جاده شب هم سفر میشیم با علی زنده وکیلی.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتند قصه های کهنه، برگشتند و جایت را گرفتند. در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد؟ در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم؟ گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم. دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم کهکشان تنهایی من.
خب تا پایین برنامه ما حدودا 5 دقیقه دیگه به اتفاق همکارانمون در خدمت شما هستیم. بازم ممنونم از لطف همراهی همتون. کلی پیامک توی دست و بال من هست. دوست بزرگوارمون آقای مهدی جلالوند گفتن توی تهران مشغول کار هستن و گفتن که آرزوی سلامتی میکنم برای همه دوستانم و برای همه هموطنان عزیز. شب خوبی رو براتون آرزو دارم. زنده با تمام کادر درمان و سربازان همیشه بیدار. انشالله سلامت باشید آقای جلالوند. خانم ماهرخ از فسا گفتن که سلام به شبهای ایران، همراه با یک سبد گل بهار نارنج هدیه به شما. من وقتی سالمم باید مراقب خودم باشم. الان یه چند روزی که مریض شدم و الان قدر سلامتی رو میدونم. خانم بدیعه پور احمد از سنندج گفتن سلام بر شما و هموطنان عزیزمون. نعمت نفس کشیدن و زندگی بدون درد و ناخوشی بزرگترین نعمتیه که میتونیم داشته باشیم. پس بیاید همه با هم ماسک زدن و رعایت موارد بهداشتی رو داشته باشیم تا انشاءالله کرونا رو شکست بدیم. انشاءالله. آقای کیومرس بابایی از خرم‌آباد برامون پیمک فرستادن. ایشون گفتن خدمت همه شما سلام میگم. بالاترین ثروتی که خداوند بزرگ بهمون داده سلامتی، باید قدر این ثروت رو بدونیم. و گفتن که مردمان کبود راهنگ رو خیلی دوست دارم و تشکر کردن از برنامه. ما هم از شما بسیار سپاسگزاریم دوست عزیز. آقای علی اصغر ایوز علی پور از ارومیه پیمک فرستادن، گفتن که در چنین شرایطی که کرونا میهمان کل دنیا شده، رعایت کامل تمام شیوه‌نامه های بهداشتی مثل استفاده صحیح از ماسک، شستشوی مرتب دست، دوری از سفر و تجمع و دور همی و به نظر من عدم رعایت نکات بهداشتی حق و ناس به حساب میاد. با امید دفع ویروس کرونا از روی کره خاکی. و خانم شیرین مرادی هم از مهابات پیمک فرستادن. ایشون هم گفتن شنوندی همیشگی رادیو هستن و در ادامه پیمکشون گفتن همه چیز دست خودمونه، دست مردم عزیزمون، انتخاب دست ماست. رعایت کنیم به خاطر عزیزانمون و سلامتی خودمون.
شبهای ایران، مرکز همدان. من میگویم آقدر عافیت و نعمتهای الهی را باید بدونیم، بخصوص در این ایام که ما پروتکل بهداشتی را باید رعایت کنیم. من خیلی ممنونم از برنامه خوبتان. جاسم خالقی هستم از اهواز.
وقتتون بخیر. میخواستم راجع به سلامتی یه مطلب کوتاهی رو با عزیزان در میان بذارم. میخواستم بگم سلامتی نعمتی هست که اگر از دستش دادی دیگه نمیتونی به دستش بیاری. اینو کسایی میتونن درک کنن که مثل من یه بیمار قلبی یا هر بیماری دیگه ای که داشته باشن میتونن اینو صحبت منو کاملا درک کنن. مراقب سلامتی خودتون باشین عزیزای من، مراقب سلامتی عزیزانتون هم باشین. شبتون خوش، خدا نگهدار.
در سلامتی خودمون وقتی میدونیم که مریض بشیم، گرفتار که میشیم، تازه میفهمیم که خداوند چه نعمتی را به ما داده بود، ارزون ولی قدرش را ندونستیم. محمد رضا طالب هستم از استان گیلان، شهر بارانهای نوره، زادگاه میرزا کوچک، شهرستان شب.
سپاسگزارم از شما و با آرزوی سلامتی برای همه بیماران. با همون دو بیتی که ابتدای برنامه از حضرت حافظ خوندم از حضورتون خداحافظی میکنم. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ آرزه شخص تو دردمند مباد. فردای شما نوید بخش اتفاقات زیبا. خدا نگهدار.
Mamnunum Şakir'i hamruhlu kızlar, hürmetli eşidenlerimiz, sesimizi Erdebil Radyosu'nun pakışmakı dinlenen eşidiyiz. Dostlar bu vaxtı sıxayır olsun, davet edelim xidmat üzden. İdamada kitabı şabun mali, barnamalı eşidası sududan 20 dakika müddetine xidmat üzden tavdim olacaq.
کتاب شب و نام و یاد خدا. سلام بر شما دوستداران کتاب شب. دیشب در بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شب ماه مه نوشته نیکولای گوگول، نویسنده سرشناس روس با ترجمه ضیاء فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم، جوانی به نام لوکو که پسر کت خداست ساز در دست به کلبه‌ای رفت که در آن هانا دختر 17 ساله‌ای زندگی می‌کرد و لوکو با نواختن ساز سعی کرد هانا را از حضور خود باخبر کند. هانا که بیرون آمد ترس خورده به اطراف نگاه کرد. شب بود. از لوکو پرسید درباره ما با پدرت حرف زدی؟ و لوکو گفت بله، گفتم میخوام با تو عروسی کنم، اما خودش رو به نشنیدن زد، ولی مطمئن باش او را راضی میکنم. آنها که دم در کلبه نشسته بودند میتوانستند کلبه قدیمی و کهنه را روی تپه ببینند. هانا به لوکو گفت بچه که بودم قصه های وحشتناکی درباره این کلبه میشنیدم، اگر تو هم چیزایی درباره اونجا میدونی برام تعریف کن. لوکو تعریف کرد که آن کلبه متعلق به افسر قزاقی بوده که سالها پیش با دخترکش آنجا زندگی میکرده. همسر افسر مرده بوده و او تصمیم به ازدواج میگیره. دخترش از او میپرسه بابا اگر زن گرفتی بازم مثل حالا از من مراقبت میکنی؟ و پدرش قول داد که بیشتر از قبل به او توجه کند. پدر ازدواج کرد، اما زن جوانش یک جادوگر بود که همان شب اول به شکل یک گربه به سراغ دختر رفت و دختر با شمشیر پدرش پنجه او را قطع کرد. به زودی پدر به دخترش بی‌اعتنا شد و او را از کلبه راند. دختر هم خود را در آبگیر انداخت و غرق کرد. اما یک بار نامادریش را که کنار آبگیر آمده بود به داخل آبگیر کشاند. نامادری که غرق شده بود تغییر قیافه داد تا دختر نتواند او را بشناسد. آنجا دختران غرق شده زیادی بودند. دختر هر شب این مغروق‌ها را دور خود جمع می‌کند و به آنها خیره می‌شود تا نامادری را در آنها بیابد، اما هنوز موفق نشده. سپس لوکو تأکید کرد که این قصه را پیرزن‌ها و پیرمردها تعریف می‌کنند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌دهیم. لوکو سپس به هانا گفت تازگی ارباب روستا می‌خواهد در آن کلبه کارگاه الکل سازی راه بیاندازد و برای این کار مردی را هم فرستاده تا ببیند آنجا مناسب است یا نه. وای، سر و صدا می‌آید. انگار برای بچه‌های ما هستند که از ترانه خوانی برمی‌گردند. خداحافظ هانا، راحت بخواب و درباره قصه‌های پیرزن‌ها فکر نکن. سپس از هانا دور شد. درست در همین زمان قرص آتشین ما تمام و بزرگ با شکوه از زمین سر برآورد. هنوز نیمی از آن زیر زمین بود که همه جهان غرق در نور پر ابهت آن شد و آبگیر درخشان و نورباران شد. سایه درختان به نرمی از سبزی تیره علف‌ها جدا شد. هانا به داخل کلبه‌اش رفت و در را با صدای گوشخراشی بست. شب‌های اوکراین را دیدید؟ اگر ندیدید با آنها چشم بدوزید. ماه از آسمان چشم به پایین دوخته است و زمین سراسر غرق در نوری نقره‌فام است. هوای دلپذیر آنجا هم گرم و هم دلچسب است و دریایی از بوی خوش بر طرف می پراکند. شبهای خدایی است، شبهایی پر رمز و راز. هیچ تکانی در درختان جنگل نیست. آبگیر آرام و بی صداست. بیشه‌زارهای دست نخورده آلبالوی جنگلی با ترس و لرز در آبهای سرد ریشه دواندند و هرگاه نسیم شبانگاهی آرام به شاخ و برگشان می وزد، غرغرشان بلند می شود. در روستاها همه خوابند، اما در آسمان همه چیز زنده است و نفس می کشد. به زودی همه چیز زنده می شود. جنگل، آبگیر و بیابان. چهچهه رسای بلبلهای اوکراین اوج می گیرد. دهکده بالای تپه هنوز در چرت است و انبوه کلبه‌هایش در مهتاب درخشنده تر و چشم نوازتر می نماید. دیگر صدای آوازخوانان به گوش نمی رسد. آرامش بر همه جا چیره است. شب زنده‌داران مؤمن هم به خواب رفتند. فقط اینجا و آنجا از دریچه باریک سوسوی چراغی به چشم می خورد. آنها خانواده هایی هستند که دیر به خانه برگشتند و مشغول خوردن شام هستند. روستایی میان سالی در کوچه پایکوبی می کرد. زن مسنی که یک بغل کاه با خود می برد، او را که دید با صدای بلندی گفت: عجب مردک احمقی، اگه جوون بود بازم یه چیزی. بچه ها اگه اونو می دیدن از خنده روده بر می شدن. برو خونت مرد حسابی، مردم خوابن. روستایی ایستاد و گفت: میرم، از کت خدا هم ترسی ندارم. کت خدا فکر میکنه کسیه، مرد شورشو ببره. فکر میکنه اگه آب یخ توی سرما روی مردم بریزه اونو آدم حساب میکنن، یا مدام به فضولی تو کارهای مردم مشغوله. راستشو بخوای من خودم کت خدای خودم هستم. و اولین کلبه که رسید در برابر دریچه‌اش ایستاد و دستش به دنبال دستگیره روی شیشه بالا و پایین رفت و داد زد: زن، در رو باز کن. پیر زن، به تو میگم باز کن، زود باش، قزاق خوابش گرفته. چند دختر که رد می شدند با دیدن او دورش جمع شدند و خنده کنان گفتند: کالنی، کجا میری؟ این خونه تو نیست، بیا خونت رو به تو نشون بدیم. باشه دخترای عزیزم، نشونم بدی. یکی از دخترها گفت: شنیدی؟ گفت دخترای عزیز. کالنیک آدم خیلی مؤدبیه، برای همینم که شده باید خونش رو بهش نشون بدیم. آنها وقتی مقابل کلبه‌ای بسیار بزرگ رسیدند به او گفتند: خونت اینجاست. در حالی که آن کلبه به کت خدا تعلق داشت. سپس دخترها با خنده و شوخی دور شدند. کالنیک که حرف آنها را باور کرده بود به طرف کلبه رفت و باز کت خدا را به باد ناسزا گرفت. اما این کت خدا کیست که این همه از او بدگویی میکنند؟ کت خدا بزرگ ده است و مردی مهم. تا وقتی کالنیک به مقصد برسد وقت خواهیم داشت تا درباره کت خدا چیزهایی بگوییم. همه مردم ده تا به کت خدا میرسند کلاه از سر بر میدارند. دختران به او سلام میکنند و پسران جوان آرزوی کت خدا شدن دارند. دست بردن کت خدا به هر انفیدانی آزاد است. در دهداری با اینکه کت خدا بیش از چند رأی ندارد همیشه پیروز است و به دلخواه خود هر که را بپسندد برای هموار کردن راه‌ها و کندن جوی‌ها می‌فرستد. قیافه کت خدا اغلب اخمالود و خشک است و زیاد اهل حرف زدن نیست. سالها پیش زمانی که ملکه کاترین کبیر به شبه جزیره کریمه سفر می‌کرد، یک بار این جناب کت خدا را بلد راه کرده بودند. دو روز تمام او راهنما بود. حتی افتخار نشستن کنار سورچی ملکه را هم به دست آورد. از آن زمان کت خدا یاد گرفت که سرش را با وقار و متفکرانه پایین بیاندازد، دست به سبیل‌های درازش بکشد و به مصاحب خود از گوشه چشم چون عقاب بنگرد، آن هم از زیر ابرو. از آن پس هر صحبتی که پیش می آمد، کت خدا با زرنگی بحث را به مسافرت خود با ملکه می کشند، به خصوص به نشستن کنار سورچی. کت خدا بدش نمی آمد که هر وقت شنیدن سخنی به سودش نبود، خود را به کری بزند. از جوانهای قرتی بیزار بود. همیشه قبای بلند دستباف سیاهی می پوشید و شال پشمی رنگینی روی آن می بست. هیچ کس او را در لباس دیگری ندیده بود. زن کت خدا مرده بود و خواهرزنش به کارهای او در خانه می رسید. شام و نهار برایش می پخت، نیمکتها را تمیز می کرد، کلبه را با دوغاب سفید می کرد، لباس برای او می دوخت و خلاصه کارهای خانه دست او بود. کت خدا یک چشم داشت، اما با همین یک چشم همه را خوب برانداز می کرد. البته مراقب بود خواهرزنش او را نپاید. انگار هرچه لازم بود درباره کت خدا گفتیم، ولی کالنیک هنوز به نصف راهش هم نرسیده بود و همچنان داشت ناسزا نثار کت خدا می کرد. لفکو به دوستان سرزندهش که برای شیطنت‌های تازه او را پیش می انداختند گفت: نه بچه ها نمی خوام. باز هوس بامبول زدن کردید. از ولگردی سیر نشدید؟ بدون این کارم به ما طول جن می گن. بهتره برید بخوابید. خداحافظ دوستان. شب بخیر. و با شتاب در سرازیری کوچه از آنها دور شد. وقتی به کلبه آشنای ما که درختان آلبالو دورش را گرفته بود نزدیک شد، فکر کرد آیا هانا خواب است؟ ولی در سکوت صدای گفتگوی آرام به گوشش خورد. کمی ایستاد. پیراهن سفیدی از میان درختان به چشم می‌خورد. با تعجب فکر کرد یعنی چه؟ آرام آرام نزدیکتر شد و پشت درختی خود را پنهان کرد. صورت دختری که برابرش بود در نور مهتاب می‌درخشید. هانا بود. اما مرد قد بلندی که پشتش به لفکو بود کی بود؟ لفکو بیهوده به چشمایش فشار می آورد. آن مرد در سایه بود. اما اگر او کوچکترین قدمی به پیش می گذاشت، این خطر وجود داشت که دیده شود. آرام به درخت تکیه داد و تصمیم گرفت از جایش تکان نخورد. دختر نام لفکو را برد. مرد قد بلند با صدایی گرفته ولی آهسته تر از معمول گفت: لفکو؟ لفکو که دهنش بوی شیر میده. اگه یه بار دیگه پیش تو ببینمش موهاشو از ته میزنم. لفکو زیر لب گفت: میخوام بدونم کدوم پس فطرتی میخواد موهای من از ته بزنه. و گردن کشید تا همه ی حرفای آنها را بشنود. اما مرد ناشناس طوری حرف میزد که ممکن نبود چیزی شنیده شود. پس از پرحرفی های مرد، هانا گفت: از خودت خجالت نمی کشی؟ دروغ میگی، میخوای منو گول بزنی، تو منو دوست نداری، هیچ وقت حرفاتو باور نمی کنم. مرد بلند قد گفت: میدونم لفکو چه چرند و پرندایی به تو گفته. در این لحظه به نظر لفکو رسید که صدا انقدرها ناشنا نیست. قبلا هم این صدا را شنیده بود. ناشناس به حرفایش ادامه داد: باشه، به لفکو نشون میدم با کی طرفه. جوونک ویلگرد مزه مشتای منو خواهد چشید. پس از شنیدن این حرفا لفکو نتوانست جلو خشم خود را بگیرد. سه قدم به طرف او برداشت و مشت خود را آماده کرد که با تمام نیرو ضربه‌ای به گیجگاه مرد بزند. در همین وقت نور ماه به چهره ناشناس افتاد و لفکو پدرش را مقابل خود دید. خشکش زد. فقط توانست سری تکان بدهد و سر جایش بماند. Thank you. خشخشی از گوشه‌ای شنیده شد. هانا با شتاب خود را به کلبه رساند و در را به روی خود بست. جوانی آرام پیش آمد و سر کت خدا را در بازوان خود گرفت. ولی همین که متوجه سبیل‌های دراز او شد، با وحشت عقب پرید. جوان دیگری جلو آمد، اما مشت کت خدا به بیخ گوشش او را بر زمین دراز کرد. چند جوان دیگر خود را به گردن کت خدا آویختند. کت خدا با مشت و لگد آنها را از خود دور می کرد و فریاد می زد: گمشید دیوونای احمق، درسی بهتون بدم که هیچ وقت یادتون نره. جوانها به اطراف فرار می کردند و داد می زدند: کت خدا، خود کت خداست. لفکو که از بحت و حیرت بیرون آمد، خود را جمع کرد و به کت خدا که دشنام گویان دور می شد چشم دوخت و گفت: عجب پدری، اینم شد پدر؟ چه کلکا که نمی زنه. حالا می فهمم چرا خودش رو به کری زده. هر وقت دهن باز می کردم که درباره ازدواج با هانا حرف بزنم، می گفت صبر کن پیر خرف، نشونت می دم که چطور نامزد دیگران رو گور می زنن. لفکو شروع کرد به دستکان دادن برای جوانهایی که دوباره دوره هم جمع شده بودند و فریاد زد: هی بچه ها، بیایید اینجا. به شما گفته بودم برید خونه بخوابید، اما حالا از حرفم پشیمون شدم و حاضرم تموم شب رو با شما به ولگردی بپردازم. جوان چهارشانه تنومندی که در دهکده به تخصی معروف بود گفت: حرف حساب همینه و بس. هر وقت نتونم خوب ولگردی کنم و کلکی حسابی جور کنم، ناراحتم و فکر میکنم یک کم و کسری دارم، درست مثل اینکه کلا یا چپقم رو گم کرده باشم. راستش بخواید فکر میکنم اصلا قزاق نیستم. یکی از آن میان گفت: حاضرید حال کت خدا رو جا بیاریم و درد سری حسابی براش جور کنیم؟ برای کت خدا؟ بله، برای اون. خیلی خودشو گرفته، خیال میکنه فرمانده لشکره، همیشه با ما مثل نوکر و برده رفتار میکنه. حالا هم که اومده دوروبر دخترها. راستش بخواید فکر نمیکنم کت خدا آدم درست و حسابی باشه، اون سزاوار تنبیهه. بقیه جوان ها هم با فریاد اعلام کردن: راست میگه، راست میگه. بچه ها، مگه ما برده و زرخرید هستیم؟ با اون چه فرقی داریم؟ خدا رو شکر که هممون قزاقای آزاد هستیم. باید به اون نشون بدیم که ما چه قزاقای آزادی هستیم. همه جوان ها فریاد کشیدن: نشون میدیم، اما اگه بخوایم کت خدا رو سر جاش بشونیم، نباید میرزا بنویسش رو از قلم بندازیم. لفکو گفت: میرزا بنویس هم یادمون نمیره. من آهنگ خوبی همین الان درباره پدرم ساختم، بیایید به شما هم یادش بدم. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. امیدوارم از داستان این هفته ما، شب ماه مه، خوشتون اومده باشه. همونطور که گفتیم، این داستان نوشته نیکولای گوگول، نویسنده سرشناس روسه، با ترجمه ضیاء فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
کتاب شب عنوانلی برنامه دی اردبیل رادیو سنان حضور زا تقدیم اولدی عزیز شدن لرمیز. همچنان اردبیل رادیو سنان خدمت سیوخ و سیوخ چه سیزده بیزن یول بیر مختلف برنامه لره شده.